پرسش و پاسخ صفحه 210. فرمودن فقد لبست و فیکم عمرم من قبلهی. میشه برداشت کرد که دایی اگر از منطقه دیگه باشه و چند سالی من مردم نباشه، مردم رو نمیگیرند و دعوت او رو نمیپذیرند. بله، ما دو نوع دعوت داریم. یک نوع دعوتی که مردم رو آموزش میده، چون کلاس میذاره، یه سری کارهای آموزشی انجام میده. این زیاد مهم نیست که اون شخص، حالا بین آنها چند سال زندگی کردن، خیلی از زندگیش و سابقش اینا بفهمن، اون میتونه اون کار انجام بده، موفق میشه، جایی ما مسئول میشه، جایی کلاس میذاره، غیر از روستا و شهر خودش، از آن غیر از کشور خودش. اشکال خاصی نداره، مردم هم میشنون. منتها نوع دوم دعوتگری اینه که کلن بیاد با یه فرهنگ اشتباه که بر اون جامعه حاکمه، اون شخصی که جدید اومده بیاد با فرهنگ اشتباه اونها مبارزه بکنه و تغییر بده. خب این دیگه خیلی فراتر از یه آموزش یک مبحث علمی. تو این قسمت موفقیت اون درصدش بسیار پایینه و به همین خاطر الله اکثر پیغمبرا رو هر کدوم از منطقه خودشون فرستاده براشون. خوندیم مثلا که فرمود یاد کن فلان پیغمبر برادرشون هود را، برادرشون صالح را، اخوهم صالح را، اینجور که یعنی از بین خودشون دید. و بعد و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه، از زبان همون بود، هم زبان هم شهری، اینجوری خدا فرستاده پیغمبرا رو و حتی حال آخر پیغمبرم رسول الله صلی الله علیه وسلم که دیگه از ریشه اصلی جزیره العرب و مکه که همون قریش باشه، یعنی اصیل ترین به حساب نسل انسان ها که در آنجا زندگی میکردن نسل قریش بود. پایین 19 منظور از اختلاف آمدن پیامبران بود. منظور از اختلاف آمدن پیامبران بود؟ نه. اینجا خوندیم و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفو. حالا ما اینجور آیات چند تا در قرآن داریم، سوره مالک بقره هم باز گذشت. خب در زمینه آمدن پیغمبر هم همین صدق پیدا میکنه، همه مردم امت واحده هستن، بعد پیغمبر میاد. پیغمبر که اومد اختلاف وجود میاد. چرا؟ چون که تا قبل از اینکه یه علمی ایجاد بشه در جامعه رشد بکنه که همه مردم بی سوادن، علم وجود نداره. وقتی که الان پیغمبر اومد میخواد با اونها حرف بزنه، یه چیزایی تغییر بده، یک نظریات جدید بیان بکنه، در اون نظریات جدید، در اون راه و رسم جدید دینداری به سمت خدا، خب افرادی یه سری منافعشون در خطر میفته، مخالفت میکنن، اونها دارن برای موفقیتشون یارگیری میکنن، پس گروه برای خودشون تشکیل میده، یه جبهه تشکیل میده. بعد این یکی هم جبههشون تشکیل داد، از اون ور پیغمبر برایشون کسانی هم مسلمان و مؤمن میشن، برایش هم دوباره جبهه تشکیل میشن. بعد این یکی میخوان ها رو بکشه و اینا از هم دفاع میکنن، بعد جنگ. خیلی طبیعیه. به برخی از ماها امکان داریم سنت رو نفهمیم، سنت اختلاف که خیلی در قرآن بیان شده. و چون نمیفهمیم طرف چی میشه؟ طرف اصلا بد زندگی میکنه، همیشه ناراحته، چرا در دنیا اختلاف هست؟ چرا بین دیندارها اختلاف وجود داشته باشه؟ چرا بین مثلا علما اختلاف نظر وجود داشته؟ چرا اصلا بین صحابه جنگ اتفاق افتاده؟ چرا بین مسلمان ها جنگ شده؟ مسلمان ها اینجوری هستند که همه دارن میجنگن، پس بر باطل هم. بینه اصلا از ریشه اصلا نمیفهمه دنیا یعنی چی؟ خیلی البته این حرف میزنه. این آیات خیلی عمیقه، فهم عمق این آیات با آدم نجات میده از این جهالت. امکان داره یه شخص خیلی هم لیسانس باشه، بالاتر از اونم مدرک داشته باشه، ولی نتونه این معما رو حل بکنه، معمای وجود اختلاف بین انسان ها، بین دینداران. خب این اختلاف که مخصوص دینداران و پیغمبران هم خود نیست، تمام علوم اینجوری. شما در مورد فیزیک تا حالا چقدر نظریه دادن؟ آقا انیشتین چیزی میگه، بعد که دیگه میاد بعد از اون، خب انیشتین رو به چالش میکشونه، بعد از اون یکی رو به چالش میکشونه، کدوم درسته؟ هر کدوم به نوبه خودش درسته، یا بگم هر کدوم به نوبه خودش امکان داره درست باشه، امکان داره درست باشه اگر اصول اون رعایت شده باشه. اگر اصول رعایت نشده باشه، چیزهای حاشیه‌ای درش به حساب نفوذ داشته باشه، امکان داره اشتباه باشه خاطر تعصبات اینها اگر اون نظریه رو دور بیان میکنه یا به خاطر لجاجت. باز در علم فیزیک وجود داره، در علم جامعه شناسی روانش، چقدر الان در علم روانشناسی الان روانشناسان به چالش کشیدن علم روانشناسی قدیم قبل، قدیم نه 10 سال قبل نه قدیم نه 60 سال، همین 10 سال قبل یه سری چیزایی گفتن الان اونها رو چالش کشوندن و ردش کردن، این چیز وجود نداره، آینده هم همین خواهد بود. پس ما در وسط انسان ها چیزی به نام حرف آخر نداریم، یک کسی بیاد حرف آخر رو بزنه، این اشتباهه، این انتظار اشتباهه. حرف آخر خدا میزنه و در قیامت میزنه. اینجا این کتاب فرستاده که داریم میخونیم، این قرآن دلمون پاک باشه، بر اساس این قرآن بفهمیم، درست بفهمیم که این کلاس برای فهمیدن درست قرآنه، این داریم سعی میکنیم که قرآن رو بفهمیم، سعی میکنیم و از خدا هم میخوام که کمک کنه و بر اساس آن فهممون در حد توانم عمل میکنیم، اخلاص رعایت میکنیم و سعی میکنیم که بندگان خوبی برای خدا باشیم، سعی میکنیم کسی رو آزار نرسونیم و اگر اون نکته های ضعفی داریم در اخلاقمون سعی میکنیم که اونها رو برطرف بکنیم در حد توانمون. این به این شکل ما الان داریم این کار انجام میدیم و حرف آخر هیچ کس نمیزنه، هیچ عالمی نمیزنه، در هیچ علمی هم هیچ کس حرف آخر نمیزنه الا کلام الله. و حالا بین مردم، بین علوم دیگه روز قیامت الله حرف آخر میزنه و روز قیامت هم برای این گذاشته. این به این شکل. و حالا این یک مثال میزنن علما، شما تصور بکنید که حالا خوشسالی چند سال مثلا تصور بکنید بارون نیومد، بعد مردم اختلافی دارن، نه هیچ بارونی نیست، هیچ کس بر سر مزرعی، بر سر آبی، بر سر چیزی کسی دعوا نداره، چون نه مزرعی هست، نه آب هست، نه چیزی هست، هیچ کسی هیچ مشکلی نداره. بعد بارون میاد، حالا بارون که میاد حالا اختلافات شروع میشه. بارون در قرآن هم مثال قرآن به مثل بارون که آمده از آسمان، بارون رحمت، این تشبیه زیاد شده. حالا بارون میاد، تازه این یکی آب میخواد که بیشتر به زمین خودش هدایت بکنه، اون یکی به طرف نخلسان خودش، یکی باغ خودش، اینجا امکان داره اختلاف نظر باشه. بعدش حالا بارون میاد، این زمین، این یکی محصولات، اون یکی میچینه مال من، مال پدرم بوده، اون یکی نه مال پدر من بوده، اون یکی ارث تقسیم نشده، این مال سرعبوشه. و حالا اون یکی حسودی میکنه چرا مالون بیشتره، چرا این یکی محصولاتش کمتره، و اون یکی دوز پیدا میشه از زمین، این میره میچینه اون به حساب محصولات زمینش میدوزه، دوز پیدا شد. تا قبل از اون نه کسی دوز بود که بیاد از زمینش دزدی کنن، نه جنگی بود که بیان سر آب با هم دعوا بکنن، سر محصولات دعوا، نه حسودی وجود داشت، اصلا باقی نبود کسی حسودی بکنه. و در این اختلاف کلام بارون اومد، حالا دیگه اخلاق آدم ها معلوم میشه، حسود ها معلوم میشن، دزد ها معلوم میشن، آدم های پرخاشگر معلوم میشن، آدم مهربان و ایثارگر معلوم میشن. کی معلوم شد؟ وقتی که بارون اومد، یه اتفاقی افتاد. این در زندگی انسان ها بسیار طبیعیه، علوم اینجوریه، همه علوم اینجوریه، دنیایی باشه یا اخروی، این رو این صفحه داره بهمون آموزش میده. بله، مگه اسلام و قرآن نیومده که اختلافات رو جمع کنه؟ اختلافات دو نوعه، این اختلافاتی که تا حالا دارم توضیح میدم نه، نیومده جمع کنه. و جمع کردن این اختلافات دو تا حالت داره، یه حالت که هر کس اشتباه گفت کشته بشه و دیگه اشتباه نگه، تا نباشه که اشتباه بگه، چون هر روز یه اشتباه میگه، با اولین اشتباه اون رو بکشه، این یک راهشه. و راه دوم که از اول آدم ها که میان با یک سلیقه بیان، با یک اندیشه بیان و اختلاف نظر و اختلاف استعداد و اختلاف تفکر وجود نداشته باشه، مثل ملائکه پاک منظم خوب، یعنی از نظر این الگوی انسانی. و روز اول هم گفتن که اتجل و فیها من یفسد و فیها و یسفت و دماغ، خوندیم خون میریزه، فساد میکنه. خدا هم نفرمود که نه نمیکنه، خدا هم میدونست که این کار انجام میده، با وجودی که خون میریزه و فساد میکنه میگه من اینو میارم، چون من اینی اعلم و مالا تعلم، چیزهایی میدونم به شما نمیدونیم. این انسان چیزی متفاوتری از شما هست، استعداد چیزی داره که شما ندارید و همین استعداد اندیشه ورزی، خرد ورزی، تفکر، خلاقیت و بعد یک سری انرژی های درون، احساسات درون و خیلی مسائل که انسان از خودش داره، خدا این رو در وجودش نهادینه کرده، انسان اینو داره. اینا که قابل برطرف کردن نیست. اینا آره اصلا هیچ وقت امکان نداره که جمع بشه. سنت خدا اینه، این برای الله سبقت کلمت رو بگه اینه. ولی از این که اختلاف نظر تو مثلا این که خدا وجود داره، حالا کسی قرآن اومده که کسی نگه خدا وجود نداره. قرآن هزار تا آیه میگه نگاه زمین آسمان و غذای خودت و نگاه دریا بکن، اینا آفریننده داره. دیگه نگو که خدا وجود نداره، اینو نگو، این اختلاف بذار کنار. نگذاشتی کنار، تو داری پارو خرد و عقلت میذاری. یا مثلا تو برای خدا باید احساس بکنی که نیاز بهش داری، به نسبت خدا نیاز داری و نگو ندارم. خوب فکر بکن، تو خیلی ضعیفی. آیات میاد ضعف انسان رو نشون میده، قوت خدا رو نشون میده با اسماء و صفات خدا و کارهای خدا در این عالم هستی. این اختلاف که کسی بگه اصلا خدا نیست، من نیازی به خدا ندارم، این اختلاف نظر زشت، این اختلاف نظر زشت اسمش میذاریم مذموم. این اختلافات میخواد جمع بکنه، شرک رو خواهد اینا رو میخواد جمع کنه، این بحث دیگه است، میخواد جمع کنه. ولی جمع میشه آیا؟ نه، هیچ وقت جمع نمیشه، هیچ وقت جمع نمیشه. چون قانون بعدی اینه که مردم فرصت داشته باشن ولو که به هر انگیزه اونها بگن، همچنان بتونن بگن و ادامه بدن تا آخر زمانی که در دنیا هستن. آیه 19 و 20 برام خیلی جالب بود، چون از یک نگاه جدید فهمیده میشه. بسیار من تلقاء نفسی، دوباره فقط خودش این کلمه معنی کنید، من تلقاء نفسی، تلقاء یعنی از جانب نفسی خودم، اینجوری از جانب خودم، از پیش خودم. امت واحد یعنی همه یک دست و گناه و باطل بودن، بر گناه و بر باطل بودن. امکان داره یه امتی در یک زمانی بر گناه و باطل باشن، در یک زمانی، همیشه اینجوری نیست. مثلا در زمان پیامبر نوح علیه السلام تا قبل اومدن پیامبر نوح اول مردم دیندار بودن، بعد اومدن به بت پرستی و همه دیگه بر گناه و باطل بودن. بعد پیامبر نوح اومد، بعد اختلافات وجود اومد، بعد مسخره میکردن پیامبر نوح رو و بعد خیلی فرصت داده شدن 950 سال و بعد از اون نابود شدن. پس همه یک دست بر گناه و باطل بودن. یه وقت اینجوریه، بحث هدایت و دلالته که میشه گناه و باطل و حق. یه وقتی بحث هدایتی نیست، بحث علم علوم دنیوی هست، اونجا دیگه بحث دلالت و هدایت مطرح نمیشه. امت واحد هستن بر یک چیزی که سوادش رو ندارن، اینجوری هم امکان داره بشه. یه وقتی تعداد خیلی اندکه و اون تعداد اندک بر هدایت هستن، آدم و حوا دو نفر مثلا بر هدایت دارن زندگی میکنن، امت واحد هستن بر هدایت هم هستن، میشه آره میشه تفاقی. بعد که هی تعداد بیشتر شد، حابیل اومد حابیل اومد، حالا اختلاف پیدا شد. پیامبر که معجزات زیادی داشتن، منظور از آوردن آیه تو این آیه 20 دقیقا چی بود؟ تو این آیه منظور اونها آیه قرآن نبود، چون آیه قرآن خب آیه 15 بیان فرمود پیدا تو علیهم آیاتنا بینات، این که تلاوتیه، یعنی آیات قرآن آیات روشن براشون تلاوت میشه. دیگه چه حرفیه، چه بهانه‌ای که بگن چرا آیه نازل نمیشه، پس این هم آیات قرآن چی؟ نه، آیه در قرآن دو چیز بهش میگن، یه آیه‌ای که آیات قرآن باشه اسمش و دوم آیات که نشان دهنده وجود و توحید و حضور و قدرت خداست. هر کدوم از اینا یک آیه اند، تو یک آیه خداست، بی عیب بی نقص. صنع الله الذي اتقن كل شيء، کوه رو خیلی محکم قوی بی عیب آفریده. هر کدوم از ستاره ها آیه ای از خدا، دریا آیه خداست، تو قرآن ما کشتی آیه خداست، پرنده آیه خداست. اینا مفصل میخونیم مقدارش مندی مقدار میاد دیگه جلو رو. خب این آیات خدا اینجوری هست. حالا به آیات قرآن هم آیات گفته میشه، چون باز هم آیات قرآن هم نشان دهنده وجود توحید حضور و قدرت خدا. یعنی چی؟ یعنی باید آیات قرآن برای ما خروجیش این باشه که پشت هر آیه قرآن برای ما آیه بودنش رو نشون بده. یعنی آیات قرآن هم باید جوری ما بخونیم بفهمیم که از پشت آن آیه ما خدا رو ببینیم، خدا رو بفهمیم، معرفت و شناخت حاصل بکنیم. به همین خاطر اسم آیات قرآن هم آیه گذاشته شده. آیه هر کدوم از آیات قرآن نشانه خداست. این خروجی نشانه خدا بودن رو ما باید آیه داره ها، ما باید حاصلش بکنیم. یعنی اگر برای ما این خروجی نداشت، ما الان کم گذاشتیم برای اون آیه خدا. همونطوری که کوه خودش عیبی نداره در آیه خدا بودن، اگه برای ما آیه نیست ما مشکل داریم. باید طوری باشیم که کوه برای ما آیه خدا باشه. آیات قرآن هم به همین شکلی. پس منظور آیات قرآن نیست و یک آیه که البته الان منظور مشرکان چیه در این آیه، هیچ کدوم از این دوتا نیست. هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه کوه و جنگل اینها و نه هم آیات قرآن. منظور اونها چیه؟ منظور اونها یه چیزهای خارق العاده، مثلا همون به قول معروف معجزه، که خودشون هم تعیین بکنن که خدا مثلا حالا بیاد مثال بزنن. همینجوری که نشستن دسته دسته ملائکه همینجور دارن از آسمون بیان پایین، یک کتاب هم دستشون، امضای خدا هم زیر اون برگه ها، و بیان اونها رو بهشون سلام بکنن، به بغل بکشن اون ملائکه، بعد بگن ها من مستقیم آیه خدا، این نامه خدا رو برات آوردم، این خدا برات امضا کرد. مثلا دوبال همچه آیه بودن. چرا خدا همچه کاری نمی کرد تا ما باور کنیم تو پیغمبری؟ باز میخونیم در سوره مبارکه فرقان، سوره دیگه که آنها منظورشون چرا آیه بود. اونا میخواستن پیغمبر رو سر کار بذارن، نمیخواستن چون بپذیرن، و همینجور هر بار بهانه‌ای میخواستن در بیارن، و این بار استغفر الله خدا رو دیگه گفتن بازیچه بگیرن به خاطر اذیت پیغمبر. برای نداره بپذیره، حالا میخواد اذیت بکنه. خدا هم اگر دسته دسته ملائکه با نام زیرش هم مهر و امضا هم بفرسته، میگه این سحره، این سحره، باز هم نمیپذیرن. خدا نیست اینجور که بازیچی دست اونها بشه که نمیارن به درک، اینو نمیارن، باور نمیکنن. این حمایت قرآن، این حمایت بیرون کافی نیست دیگه، برو به همین وضعی زندگی بکن. و پیش خدا قانون اینه که آدم خوب و خراب مثل هم نیستن، نتیجه زندگیشان بهشت و جهنم اونجا دیگه حرف میزن. این به صورت کلی نگاه کلی. اختلاف نظرها در همه چیز آمده و بعضی درست و بعضی نادرست، اما در مورد پیامبران هر پیامبر که میاد پیامبر قبلی رو کاملا تأیید میکنه. بله درسته، منتها باز هم همون قضیه که توضیح دادم اینجا هم صادقه. یعنی پیامبرو هم باز تصدیقشون هم به دو شکل، یه تصدیقی که از جانب خدا اون پیغمبر قبلی هم پیغمبر بوده، محترم، ایمان بهش می آوردن، دوستش داشتن و در ادامه مسیرش بودن. این همه پیغمبرا اینجوری زنجیر و سلسله وار در ادامه هم بودن، هم دیگر رو تصدیق میکردن، هم پیغمبرا پیغمبرای دیگر رو و هم کتابهای خدا کتابهای دیگر رو. و البته علما هم باید اینجوری باشن که علمای دیگر و پیغمبران و علم و دین و توحید رو تأیید بکنن، تصدیق بکنن، علی هم دیگه تخریب نکنن، با هم مبارزه نکنن به خاطر منفعت خود. این به این شکل. باز این رو خوندیم، خیلی مطالب خوندیم. حالا باز آیش اگر کسی یادش هست برای خودش بگه یا برای ما بنویسم، کار خوبی. این یک نوع که شما فرمودید اینه. اما نوع دیگر هست که اختلاف نظر طبیعی غیر از هدایتی، غیر از هدایتی، یعنی اختلاف نظرهای سلیقه‌ای، اختلاف نظرهای علمی رفتاری، اونجاها که پیغمبرا مثل هم نبودن، مثلا امکان نداره مثل هم باشن، مثل پیامبر موسی علیه السلام و برادرش هارون. بازم خوندیم که با هم چه جور اختلاف در رفتار داشتن با قومشون وقتی که پیامبر موسی علیه السلام رفت برای مناجات با الله، بعد چطور برادرش باش درگیر شد. خب این اختلاف اصلا نمیشه که نباشه، دو تا هم پیغمبرم و خدا هم فرموده که برای هر پیغمبری من منهاجی، یعنی یک روشی و یک شریعتی گذاشتم. شریعت اینی که پیغمبر با اونی که شریعتشون، یعنی احکام عملی برخی از کارها و عباداتشون با هم دیگه فرق میکرده، مثل هم نبوده و به تناسب شرایط و زمانی خودشون تفاوت میکرد. احکام خدا با پیغمبر چیز دیگه میآورد، مسئله جزئی کلی تصدیق و مصدق و در جزئی اختلاف نظر وجود داشت، هم جزئی شریعتی و هم مسائل به حساب اختلافی، اختلاف سلیقه‌ای تفکری رفتار. آیه 18 به ما لا یعلمو، چرا به صورت منفی آمده؟ ظاهرا باید مثبت بود. خب آیه 18 فرموده و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم، بعد قل اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، به خدا خبر میدهید چیزی که علم ندارد دیگه. نه آره، آنه که شما دارید میفهمید میشد که اونجوری باشه، ولی اون ضعیفتره اون معنا. یعنی آیا شما بعد نظر شما اینجور بود که آیه اینجوری میگفت که آیا شما به خدا خبر میدهید چیزهایی که در آسمان ها و زمین خبر دارد؟ خدا، خدا که همه چی خبر داره، حالا شما به خدایی که خبر داره میخواد یاد بدید؟ آیه اینجوری صحبت نکرده، آیه اینجوری صحبت کرده که آیا شما به خدا میخواد خبر بدید به چیزهایی که خدا خبر نداره در آسمان ها و زمین؟ یعنی سری چیزهایی در آسمان ها و زمین هست خدا خبر نداره، حالا شما میخواد به خدا یاد بدید؟ این خیلی قوی تره، این ادبیات الان خدا استفاده کرده. یعنی انگار از نظر شما خدا علمش کامل نیست، شما میخواد به خدا یاد بدید. مثل اینکه بفرض یه استاد دانشگاه یه بچه کوچک حالا در بحث میکنه با یه چیز مسلم، با یه چیز مسلم داره بحث میکنه با یه استاد دانشگاه، یا بچه کوچک با یه پدرش و مادرش که خیلی باسواد، یه چیز مسلم داره بحث میکنه. این پیاز میگه سیب زمینی، میگه من بعضی چیزا تو آشپزخونه خودم هست، آشپزی هم باش میکنم، من نمیفهمم و تو داری به من یاد میدی که این پیاز سیب زمینی مثلا، داری به من یاد میدی تو. یعنی من خبر ندارم از سری چیزایی که خودم دارم کار میکنم، ولی خبر ندارم آشپزی هم میکنم. من تا نفهمم خاصیت این پیاز سیب زمینی چیه، چجوری میخوام غذا درست کنم، پس من میفهمم، یعنی نتیجهش میشه اون که شما میگید. این ادبیات خیلی قوی تر در جواب دادن به این، ولی آفرین به توجه شما. منظور آیه 18 پرستش غیر از الله هست که نفع و ضرر انسان نمیرساند. آره، هر چی که غیر از الله واقعا به انسان نفع و ضرر نمیرسونه. ماشاءالله چقدر قشنگ اختلافات رو زنده و توضیح دادیم. الله از شما خوش میگوید، همین شما. این ادبیات قرآنه، منم دارم یاد میگیرم با شما، دارم یاد میگیرم. من از شما بهتر نیستم، بهتر نمیفهمم، با هم داریم یاد میگیریم. پس وقتی نعمت زیاد شود اختلاف انسان ها پیش می آید، الان می بینید دیگه با اندیشه قرآنی اختلافی پیش نمی آید، در اصول، در توحید، در مسئله اساسی با اندیشه قرآنی اختلافی پیش نمی آید و الا در سایر چیزها پیش می آید. انتظارمون اونجور نذاریم. خب موفق باشید، الله پشت و پناهتون. السلام علیکم و رحمت.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي.